بسم الله الرحمن الرحيم. انسان به حسب اینکه جلوه کمال مطلق هست، به ذات هویتش موجودی است که از کمال مطلق صادر شده، پس به اعتبار یا بالاختیار هم احساس و هویتش این است که دچار تکامل بشه، اون قرار و آرامش و حیات شیرینش در گرو تکامل هست، از کمال مطلق جلوه پیدا کرده. اگر دچار تکامل نشه، هویت ذاتیش رو از دست میده، از اون حقیقت وجودیش فاصله میگیره. وقتی از اون هویت ذاتیش فاصله گرفت، به زبان ساده آرام آرام خودش برای خودش غریبه میشه. بعد اگر کسی برای خودش غریبه بشه، دچار زلالت میشه که سابق بحث کردیم. بحث این نیست، میخوایم مروری بشه به اینکه مبدأ احساس ناخوشایند پیدا کردن در انسان از این است که هویت نداره. چرا هویت نداره؟ چون خودشو گم کرده. خودش پر است از بی خود، خودش پر است از جز خود، خودش در صحنه نیست. چرا اینطور شده؟ برای این است که از اون هویت ذاتیش فاصله گرفته، که اون هویت ذاتی تکامل بود، مدام بهتر شدن. حالا این بهتر شدن گرچه در رفتار و شخصیت و انتخاب و سخن و اینها بروز پیدا میکنه، لو میره، اما همه اینا نشانه است، یعنی معلوله. تو محاوره میگن نشانه، تو فلسفه میگن معلول. اگر بگن نشانه بایستی بحث از مقصد کنن، اگر بگن معلول بایستی بحث از علت کنن. اون انسانی که بهتر میشه، تکامل پیدا میکنه، این در ظاهرش میاد، در شخصیتش میاد، در رفتارش میاد، در گفتارش میاد. خب این که نشانه است، یعنی معلول بهتر شدنه. علت بهتر شدن چیست؟ اون نگرشه. علت تکامل نگرشه. اگر نگرش تکامل پیدا کنه، بعد بروز پیدا میکنه در شخصیت، در رفتار و کذا. پس اون وقتی داریم از خلق و شخصیت و رفتار صحبت میکنیم، داریم از معلول صحبت میکنیم. هر معلولی ظهور یک علتیه. اگر این معلول داره بهتر میشه، قبل از اون چی بهتر شده؟ علت. علت بهتر شدن انسان نگرشه. که حالا جلسه قبل نگرش رو بحث کردیم، گفتیم نگرش تعیین کننده است، حتی علم هم تعیین کننده نیست. کتاب و کتابت و این نوشتن و جلسه رفتن و اینها علمه، نگرش نیست. تا وقتی که تبدیل به نگرش نشه، اسمش علمه، فقط علم غیر نافع. اون وقتی که تبدیل به نگرش میشه، میشه علم نافع. اگر این علم به نگرش برسه، خب نگرش انسان تکامل پیدا کنه، بعد میاد در رفتار و شخصیت و گفتار. اگر این علم به نگرش نرسه، انسان رو تکامل پیدا نمی کنه. جا تو پرانتز درس کنم، اون ابتلای علمی که همیشه بحث میکنیم ازش همینه. اون کسایی که ابتلای علمی دارن، کسایی هستن که مبتلان به تبدیل کردن علم به نگرش. خیلی ها اهل کتاب و اینا هستن، جلسه و نوشتن و حتی کتابت و وی همون تو همون وادی علم جسبش بحث کردیم. نگرششون تغییر پیدا نمیکنه، علمشون تغییر پیدا میکنه، انباشت اطلاعات دارن، ولی نگرششون تغییر پیدا نمیکنه. چون نگرششون تغییر پیدا نمیکنه، پس باید گفت اینا احساس بی‌هویتی دارن. چرا؟ چون تکامل ندارن. حالا وقت شما در این جایگاهی قرار بگیرین که بتونید ببینید، بهتر متوجه میشین که یه جمعی از جهال، جاهلین، اینها یه گفتگوهای محاوره ای دارن، مثلا میگن کی کی رو بوسید، یاد میدونیم اون رفت اونجا اونو بوسید. اون فیلم اینطور شد، این فوتبالیست اینطور شد، این تیم پای سن ژرمن نیست، پاریس سن ژرمن. دو جمع جوحال همینه دیگه، در فیلم یه جمعی هستن مثال دانشجو هن. اینا هم محاوراتشون همین هست. بعد میبینی یه جمعی هم هستن اینا اتباع هن. اینا هم محاورشون همینه. یه جمعی هست اینا اهل معنویات و مذهبیات و اینا هم محاورشون همینه. این اشتراک در محاوره داره لو میده اینا اشتراک نگرش دارن و افتراق علوم. دقت کنید چی میگن. ولی اون چه که سبب رشد میشه که علوم نیست، نگرشه. نگرش های کیه؟ دغدغه های کیه؟ گرچه او مشغول مثلا قلیونه، این مشغول کتابه، تا این حد هیچ فرقی با هم ندارن. اون مشغول فلان خواننده است، اینم مشغول فلان روزخونه، این تا اینجا هیچ فرقی با هم ندارن. چقدر زیبا میگفت اون استاد که وقتی مقصد من دنیاست، قلم در دستم باشه یا دلار، هیچ فرقی نداره. کتاب بنویسم یا رضایل بنویسم، یعنی فحش بنویسم بیرون، هیچ فرقی نداره. وقتی من تو دنیا هم، مقصدم دنیاست، روی سجاده نشسته باشم یا روی خمره شراب، هیچ فرقی با هم نداره. جواب نادر ابراهیمی هم به معارف همینطور نگاه میکرد، یه نگاه روح اللهی عجیب. تمام کنم یه رفاقتی هم داشتن مرحوم نادر ابراهیمی با دکتر فردوس. این دکتر فردوس یه وقتی حالا باید برید تو اون بهشت زهرا دفنه، اینو وصیت کرده بود که رو سنگ قبرم بنویسید، رو سنگ قبرش اینو ببینید، سنگ قبرشو بهتتون میزنه، که گفته بود بنویسید که من هر چی در امریکا زندگی کردم، بعد تو پرانتز نوشته 50 سال به عظمت و شکوه ایران پی بردم و اون ایران این ایران مدیون خمینی است، این عظمت را امام خمینی به اینا سنگ قبر دکتر آنچنانی نوشتن بدون مثلا تظاهر به مذهب و اینا، سنگ قبرش. یه انسان عالم در علم خودش بعد متمول و رو سنگ قبرش اینو گفته نوشتن که من 50 سال در امریکا زندگی و هر چه زندگی کردم فهمیدم ایران چیست به خاطر امام خمینی، اون عظمتی که به ایران بخشید. این رو که از طب نیاورده که، یعنی نگرش درآورده. اون کسی هم که اهل کتب علمی هست از کتب بهره نمیبره، که از نگرشش بهره میبره. میفهمی چی میگم؟ یا جناب نادر ابراهیمی اینجوری کتاب مینویسه، حالا من ننم اونور بحث رو دست میدم. اون چه که تعیین کننده است در انسان نگرش. اینا ببینید علاز ظاهر مشغول کتابن، اونا علاز ظاهر مشغول مواد مخدرن، اون یکی ها علاز ظاهر مشغول اینن که کی برد کی خورد، یکی ها مشغول اینن که کی چه عکسی گرفته. حالا هست در این استوهینا غیر مذهبی ها اینطور هم را آغوش همدیگه رو میذارن، مذهبی ها هم اون خانم میگه من و شوهرم حرم امام رضا شما ببینید، اونم احمقه، اونم احمقه. مقصد یکیه، یا جفتشون سقوط کردن. اون چه که تکامل میده تظاهر انسان نیست، حتی علوم انسان هم نیست. اون چه که نشون میده انسان تکامل داره نگرششه. اینا که با هم وچه اشتراک دارن در نگرش، همه ی تغذیه هاشون همونه که. یا در اون جمع حرفای بیهوده میدان داره، در اون یکی جمع هم حرفای بیهوده میدان داره، تو اون جمع هم حرفای بیهوده میدان داره، تو اون یکی جمع حرفای بیهوده هیچ خیری درش نیست. تو اون جمع وقتی فحش و ناسزا میگن کسی چیزی نمیگه، میگه تردم میکنن اون مثلا لاتها. تو این جمع هم یه کسی حرف غیر حق میزنه، کسی چیزی نمیگه، میگه ناراحت میشه. بچه اشتراک دارن که بدترین حالت مؤمن این است که جایی حرف ناحقی گفته بشه، بعد به خاطر اینکه ناراحت نشن هیچی نگه. مؤمن نیست که، مؤمن هم میگه هم بلده چطور بگه ناراحت نکنه، رد غیبت میکنه. حالا باید چیزی بوده. دغدغه های عالمانه، دغدغه های عاقلانه، همش بین تبدیل علم به نگرشه. خواهی دار این رو من بست میدم که باید برسیم تو این تا بخونیم. وقتی علم در وادی علم میمونه، دغدغه یه دغدغه عوامانه است، هیچ تغییری در نگرش رخ نمیده، پس تکامل هم در انسان رخ نمیده. وقتی علم کسب میشه، دغدغه میشه اینو من به عین و نگرش برسونم، اون وقت میشه ابتلا علمی. که دیگه اکثر کسایی که ابتلا علمی دارن، ابتلا مادیشون خیلی کمه. پس کتاب و علم و اینها هم تعیین کننده نیست، تعیین کننده نگرشه. یه کسی به من پیام داده بود، اصلاشم به ظاهرشم اصلا نمیومد تو این فضا باشه، نوشته بود که من در فلان همایش شما یه جمله گفتین که اصلا من این جمله رو بی ربط گفتم اونجا، خیلی هم عجیب بود که این اون همه حرف زدیم اون جملات رو کاری نداشت با این جمله. شما در فلان همایش گفته بودین که الله الصمد این نیست که الله بی نیاز است، الله الغنی بی نیاز، الله الصمد یعنی کذا، یعنی الله همه جا رو پر کرد. بعد توضیح ندادین، گفتین که حالا بیشترش رو چون بحث ما نیست من نمیگم، سایت خلوتی فلسفی است. منم روم نمیشد از شما بپرسم، گفتم حالا تلقیت نیومده بپرسم اشکال. استاد مثل اینکه استاد دانشگاه بود یا معلم بود، گفتش من معلمم. بعد رومم نمیشد تلقی بپرسم، رفتم سایت خلوتی فلسفی و هرچی در مورد الله بود گوش کردم، یعنی بکنم 7-8 تا صوت در اون اسماء الله گوش کردم و خیلی تشکر میکنم از شما، متوجه شدم که بله اللهی که من داشتم درست نیست و تبریک عرض میکنم. ای حرفا، تبدیل علم به نگرش، دیگه نگاهشو به الله عوض، این رو ایشون دغدغه علمی. رفتن علم به نگرش اینطور نیست من اینو بخونم بذارم که به همینطور زندگی کنم. که دقت کنید چی میگه، باید مراقب باشیم که در علم یه شخصیتی نباشیم در خارج علم یه شخصیت دیگه، با یک شخصیت باشیم. مدخل بس دقت کنیم، اگر کسی این مسیر رو درست بیاد، یعنی همان علمی که کسب میکنه، داشتم بحث میکنه همجوری چشمم نمیگه ولی قلور معاب هم نیست، بیادب هم نیست، میپرسه میفهمه بعد میشه. این ساحت رو دقت کنید بهش میگن، این ساحت رو میگن ساحت توحید به زبان دینی، یا به زبان فلسفه میگن ساحت وحدت، به زبان عرفان، به زبان فلسفه میگن ساحت وجود. یک حقیقت در صحنه است، من انسان یه علم کسب میکنم، یه نگرش دارم، این نگرش ها منشأ اثرش هزاران منشأه، پس من دو هم نیستم، کثیرم، یه انسانم. من یه انسانم که علم کسب میکنم، علممو نگرش میکنم، نگرشمو به فعلیت میرسونم. من چند تا هم؟ من یکیم. میگه باب صفات الله تعالی یا باب توحید یا باب معرفت الله بر اینها بسته است، بکشن خودشون. باب معرفت رب و معرفت اسم الله بر اینها بازه، چون قاعده سنخیت بایستی وسط باشه. من وجودم رو درک نکردم که واحده، وقتی من وجودم رو درک نکردم که واحده، حالا میخوام برم وجودی که احده رو درک کنم، نمیتونم. یه دور سری بزنم چون مدخلش رو باید متوجه بشین. یه علم دارم، یه نگرش، این میشم متکثر. این در الله راه نداره، باید اول من یه کاری کنم نگرشم همون علمم بشه. به واقعا به زبان ساده کسی غیبت رو بخونه در این اربعین حدیث دیگه نمیتونه غیبت کنه. کی؟ کسی که علمش رو به نگرش برسونه. اون کسی که نمیتونه غیبت نکنه چون نگرشش یه چیز دیگه است، علمش هم یه چیز دیگه است. یکی اربعین حدیث میخونه، یکی فلان رمان میخونه، یکی چرندیات و پرندیات ده خدا رو میخونه، اسم کتاب، یکی اون، ولی اینا رو میبینی غیر از اون لحظه‌ای که کتاب میخونن، بعد جمعشون یه شکلن. یعنی نه چشمش رو کنترل میکنه اون آقا، نه اون خانم زبانش رو کنترل میکنه. دو ضربه ای که مرد و زن میخورن، مرد و از چشم و خانم و از زبان. چرا؟ چون علم تعیین کننده نیست که، نگرش تعیین کننده است. اینا بذارید، یک کسی علم کسب میکنه، علمش رو به نگرش میرسونه، نگرشش رو انجام میده، اصلا انسان اساس نگرشش رفتار میکنه، تکامل پیدا میکنه و احساس هویت میکنه. این باب معرفت به اسما که حالا میشه بخونیم، الان میخونیم سخته، بر اینها بازه. بعد گرچه بازی راه برن بود و دست پا بزنن، ولی بر کسایی که علمشون یه چیزیه، نگرششون یه چیز دیگه است، کاملا بسته است. که حالا اون سادش میشه این که ناموس اهل توحید این است که من یه طوری علم کسب نکنم و طور دیگه زندگی کنم. ناموسشون ازش حفظ میکنن، من این را فهمیدم، من درش وای میستم. پس بایستی نگرش تغییر کنه تا انسان تکامل پیدا کنه. انسانی هم که دارای تکامله احساس و هویت داره. اینم بگم حیفه، تفاوت بارز انسانه دارای هویت و انسانی که گم شده اینه. انسان دارای هویت نهایت جهل داره. من نمیدونم چرا، همین کسی هم به من الله الصمد میگفت، میگفت چرا آخه این همه به ما گفتن الله الصمد، یعنی الله بی نیاز. بودم اونا اونو بپرس، من از من چه بپرس؟ بهشون میگو غنی یعنی چی؟ گفتن الله الصمد یعنی چی؟ گفتن بی نیاز. و غنی یعنی چی؟ اما چون ما به ازای فارسی نداریم، این خرس یه علت مردنش اینه که خب سنگینه دیگه، و این تو جنگل که میره یه وقت میشینه دیگه، سخت هم میشینه تا بلند شه و تکون بخوره، یا میشینه روی چیز تیزی، یا پاش میره روی چیز تیزی، و اینقدر تنبل خرس میبینه این سوراخ شده اینجوری با چنگاش برگ و آتشخال اینا رو فرو میکنه، عفونت میکنه، میمیره. حیوان شناسا میگن یه علت فوت خرس اینه که عفونت کرده، میشینه هیچی نبود اونو پر کرد. اینا هم صمد رو نداشتن ما به ازاشو، گفتن حالا غنی دیگه، ما فرو کردن اندیشه شون افونتی، و اونو بپرس، بررسی میکنه دیگه، دغدغش میشه. یه دینا یه علمی دارن، هیچ دغدغه هم ندارن، تا تشم میرن. یه نگرش، دغدغه هاشون تو ماده است، نه تو اون نگرشش. اینها به ساحت علم توحید میرسن، نمیفهمن. تنها راهی که دارن همون مسیری که تا الان اومدن. دقت کنید چی میگم. باید یه الله داشته باشن، یه صفات. صفات الله باید متکثر باشه. ماجرای اسماء الله هم همینه. عموماً آن اللهی که تصور میشود یه خدایی است که یک صفاتی داره و هر صفاتی از صفات دیگه جداست، متکثره. باطن این باب معرفت رب اینها بسته است، باب معرفت الله اینها بسته است. اگر اللهی که تو در ذهنت هست یه خداست که صفات داره و هر صفات دارای صفتی، یعنی صفت صفت صفت، این که نشد وجودون بسیط، شد موجودون مرکب. ترکیبه. چون من احساس میکنم الان الله تعالی، بخشید داشتم اینو میگفتم، بخشید یادم رفتم یه پرانتز باز کنم. نشانه اعظم اونهایی که سیر دارن یا احساس هویت دارن با اونهایی که ندارن، اون که احساس هویت داره نهایت جهل داره، بعد جهلشون میره درست میکنه، مانع نداره. مثل همینی که الله الصمد رو نفهمیده بود، مانع نداره. یه عده مانع دارن، میخونن نمیتونن بشن، میخونن نمیتونن بفهمن، میخوان. به اینا میگن مانع یا حجاب. دیوار دیگه. یه عده جهل دارن، نمیدونه، میفهمه، عمل میکنه، حرکت میکنه، گاهی اوقات درگیری علمی هم پیدا میکنه شدید. این کسایی هم که احساس هویت دارن. یه عده نمیتونن بفهمن، نمیخوان بفهمن. اینا کسایی هم که هویت ندارن. کسایی که هویت ندارن کیانن؟ بدون شک همون کسانی هم که یه علم دارن یه نگرش. خیلی سخت زندگی میکنه در وادی علم، چون دو وجوده دیگه. نمیدونه کدومه. تو مقدمه گفتم خودشو گم کرده. سخت نیست که علم، زندگی که سخت نیست. یه عده سختیشون جهلشونه، نمیدونن، مثل این الله الصمد میره پیدا میکنه، میگرده، انگیزه داره، میفهمه حقیقت و پاش وای میسته. یه عده نمیتونن درگیری علمی پیدا کنن، درگیری ذهنی پیدا میکنن. اونا کسی هایی که گم شدن، هویت ندارن. چرا اینطور شدن؟ چون جزو دسته ای هستن که یه علم دارن، یه نگرش. این پرانتز بسته، نشانه بارز انسان هایی که هویت دارن. انسان هویت حالا برگه این پرانتز بسته، برگه این بس. اون اللهی که یک نیست، چه شکلیست؟ اینطوره، یه خدایی هست، این خدا صفاتی داره. این صفات یعنی جمع بین صفتها، صفت اول به علاوه فلسفه صفت دوم. این شد هو موجود و مرکب، ترکیب داره، چون ترکیب داره موجوده. ولی الله وجود و بسیطه. بسیط ساده ترین ترجمهش این است که یه چیزه، همه چیزم هست. بسیط یه وجوده ولی همه یه وجوده. موجود یه موجوده ولی همه موجود نیست. برای اینکه اون موجود مرکب بشه، وجود بسیط، باعث این تعلیم رو انسان بتونه درش تعقل کنه که صفات با ذات عینیت دارن. صفات عین ذاتن، یعنی یه ذات نداریم که صفات داره. حالا اون صفات هم دونه دونه میخوایم ببینیم چیه. این شد سه تا ساعت متکثر شد. بلکه یه ذات داریم که اللهه. حالا این الله صفاتی داره. وقتی میگیم الله صفاتی داره، صفات رو عارض نمی کنیم به الله، مثل اینکه من این دستمال دستمه. نه، الله رو میخواییم ببینیم چگونگی داره، گرچه چگونگی ما برراست. صفتهاشو بگیم که رحمان است، رحیم است. این که میگیم رحمان است، رحیم است، رزاق است، نه اینکه رحمان به علاوه رحیم به علاوه رزاق، بلکه الله رحمان است، الله رزاق است، الله کریم است. ما برای اینکه بفهمیم، حالا اون الله رو شروع میکنیم اسم میذاریم، یه رحمان است، رحیم است، کریم است، که اصطلاح بهش میگن انتزاع. انتزاع. یه آقای الان میان تو، من میبینم این اومد دیگه، بعد بعدن میخوام خاطرش رو مرور کنم برای کسی، میگم اومد، راه میومد، قدم میزد، لباس زیبایی پوشیده بود، به راست نگاه کرد، به چپ، او تفصیلش میدم، انتزاع میکنم. همه اینا هم داره، این مثالشه. انتزاع یعنی این، یعنی جدا کردن جز از کل برای فهم. بخاطر این موندن در انتظار تصنعی میکنه فکر رو. پس در حقیقت صفات رو ما به او عارض نمی کنیم، عارضی هم نیست. او یک وجود بسیط واحدی هست، ما انتظاری بهش میپردازیم تا بهتر بفهمیمش. بعد جلسه قبلم گفتم صفتش رو که فهمیدیم، بایستی هی پیش بریم تا اون فهممونم محو بشه، که حالا اونو جلسه پیش بحث کردیم. متن رو بخونیم مفصل کمک بشه. فصل در بیان عینیت صفات حق با ذات است. بدان که در این حدیث شریف اشاره به عینیت ذات مقدس حق با صفات کمالیه حقیقی فرموده، مثل علم و قدرت و سمع و بصر. تریت صفت آبه یا عین آبه؟ بگین. صفت آب نیست، احسن، صفت عینی آبه. صفت بروز داره یا نداره؟ شما آب از کجا میفهمین آبه؟ تریت. آه، بس میشه چی؟ میشه صفت. از تریت میفهمید که او آب است. حالا این تریت رو میتونی از آب بگیری؟ عین آبه. اینجا میگن تریت عین آب، صفتی است که عینیت داره با آب. حالا آب هویج عین آبه؟ بگید نه. صفت آبه، بگی داره، نترسین، هیچ کاریتون نداره، صفته، ولی صفتی است که عارضی است نه عینی. چرا؟ چون همینطوری که آب هویج داریم، آب پرتقال هم داریم، آب هندونه هم داریم، فهمی چی شد؟ اون تریت میشه. حالا الله تعالی صفات بلعرز نداره مثل آب هویج، نوزمون، چون آب هویج، هویج رو از بیرون عارض کردن بر آب. حالا از بیرون کسی میتونه صفتی بر الله تعالی عارض کنه؟ میگه نمیتونه، ولی میکنه، میگه خدایا بسه دیگه. این خدا داره زیاده روی میکنه، اون خدایی که تو داری باید میخنده آقا بس، یه ملتی هم نشستم با هم صحبت، خدایا بسه دیگه، اون خداش معلومه کیه دیگه، برسه به امام حسین و اینا دیگه اوضاع بیریخ میشه. گفتم فلانی دزده، گفت من دیدم هر چی میخره از حقوقش میخره، گفت اون خونه ای که نشسته رو دزدید. اون خونه دزدیه، اون تو حالا میگه شکلات رو با حقوقش میخره. اون خدایی که اینطور عارض میشه برش صفت، اون حسین و ایناش هم دیگه زیر سواله، خدای بس دیگه. و این یکی از مباحث مهمیه ایست که تفصیل آن خارج از طور این رساله است و ما اشاره به مذهب حق مطابق برهان متین حکما و طریقه اهل معرفت می نماییم. من اون فضا رو یکم توضیح دادم، بعد حالا بریم تو این فضای برهان حکما که اسفاره. بدان که در محل خود به وضوح پیوسته که آنچه از سنخ کمال و از جنس جمال و تمام است، یعنی نقص نیست، کماله، مثل علم، مثل بصر، مثل قدرت، راجع به عین وجود و اصل حقیقت هستی است و در دار تحقق جز یک اصل شریف که سرچشمه تمام کمالات و منشأ تمام خیرات است نیست، و آن حقیقت وجود است. هر ما بالعرضی در عالم بایستی ختم بشه به یک ما بالذاتی، مثل اینکه هر جا تره فرش تر شده، پرچم تر شده، درخت بایستی به خود آب ختم، یه آبی باید باشه که بیاد اینا رو. حالا هر صفت کمالی در عالم هست، مثل عالم، قادر، اینا، سمیع، بس بایستی به خود علم ختم بشه، به ذاتش. یه حالا وجود، این برهان اوله، بعد دو برهان دیگه است، باید متوجه بشین که بحث متوجه بشین. هر چیزی که از سنخ کماله در عالم عارض شده، مثل اینکه این عالم شده، سمیع شده، بصیر شده، قادر شده، بایستی به خود علم ختم بشه، به وجود علم، نه به کسی که علم داره. خدایی که علم داره خدا نیست، موجوده. به خود علم، حالا اون خود علم رو بهش میگن وجود علم. وجود چیست؟ وجود چیستی نداره، وجود وجود همه کمالاته، درسته؟ سرچشمه تمام کمالات و منشأ تمام خیرات است و آن حقیقت وجود است. هر کمالی در عالم ما ببینیم باید یه عین کمالی در عالم باشه دیگه، وگرنه نبود اینا. خب این اول. و اگر جمیع کمالات عین حقیقت وجود نباشد و به وجهی از وجود در حق اعیان از او جدایی و با او دویت داشته باشد، لازم آید دو است در دار تحقق محقق باشد و این مستلزم مفاسد بسیار است. اون حق اعیان، حق یعنی اصل شی، اعیان هم یعنی ظاهر شده. میگه حالا اگر ما جمیع کمالات و عین حقیقت وجود ندونیم، پس باید یه کمال باشه یه وجود، نمیشه دو وجود، فساد میاره. پس هرچه کمال است به حسب مفهوم و ماهیت کمال نیست، بلکه به واسطه تحقق و حصول در متن اعیان کمال است و آنچه در متن اعیان و حق نفس الامر محقق است یک اصل است و آن وجود است. پس آنچه کمال است به یک اصل که آن حقیقت وجود است رجوع کنه. رجوع کنه یه برگرده. به زمان ساده بگم، تمام کمالات به کمال مطلق برمیگرده. اگر نه، پس کمالات به چی برمیگرده؟ هرچی کماله بایستی یه ذاتی داشته باشه دیگه. اگر به کمال مطلق نمیرسه به چی برمیگرده؟ اگر بگی به یه چیز دیگه برمیگرده، پس دو تا وجود در صحنه است. اگر دو تا وجود در صحنه است، عالم بایستی دچار تباهی بشه چون دو منشأ اثر داره. ولی وقتی عالم مزاحیان للعالم العقلی است، یعنی همه چی نظم داره، روز میاد شب میاد، یعنی یک محرک هست، یک مبدأ هست، پس یه وجود در صحنه است. اینم دو. و نیز به وضوح رسیده که حقیقت وجود بسیط محض است من جمیع الجهات و ترکیب مطلقاً از ساحت قدس او مبراست، مادامی که به اصل صراحت ذات خود و خلوص حقیقت خود باقی باشد. و اگر از اصل حقیقت خود تنزل کند، ترکیب عقلی و خارجی به حسب مناسبت مشاهد و منازل آن بر او تاری و عارض شد. تاری همون یعنی عارض. لکن به حسب ذات بسیط و ترکیب امر غریب عرضی است. ببین یکی وجود نازل میشه، مثلا میشه عقل. این وقتی وجود نازل شده عقل از ساحت خودش نیومده پایین، وجود در ساحت خودش باقی است، یه جلوه کرده. یه مثال ها نمیخوام چی کنم، تعیین نیست، های تمثیل هایی که بفهمید اساس بحث رو. من میدونم شما متوجه نمیشین، اشکالی هم نداره، در همین تون دارم صحبت میکنم، های اصلش رو متوجهشون کافیه. وقتی درخت میوه میشه، درخت میوه میشه یا میوه از درخت به وجود میاد؟ میوه درخت. حالا میوه از کی به وجود میاد؟ از درخت. پس بگیم درخت میوه میشه؟ نه، لا به شرط، لا شی. یه حالا پایین تر میگم لا شرط، لا به شرط و لا شی اون رو میگم، هیچ نه اونه نه اینه، ولی همونه همینه. میوه از کجا درخت شد؟ میوه از کجا به وجود اومد؟ درخت. از بیرون چیزی اومد؟ محض. مثلا شما از بیرون آب بدین تو این باغ، از بیرون بگیم به این درخت گلابی بخور 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 گلابی بده، و به ریشش هیچ چیزی رو قبول نمی کنه، بایستی از درخت بیاد. حالا وقتی میوه از درخت اومد، درخت اومد شد میوه؟ یا بگیم درخت جلوه کرد. جلوه کرد، درخت جلوه کرد، چیزی کم شد ازش؟ حالا ادامه بدیم. میگه این اومد پایین، نازل شد، تنزل کرد، یه ترکیبی هست به نام میوه و درخت. این میوه و درخت ترکیب شد، باعث شد دو تا درخت باشه یا نه؟ اما یه الله تعالی که جلوه میکنه میشه دو تا الله؟ نه. حالا غیر الله؟ نه. و از این بیانات دو قاعده شریفه استفاده شود. یکی آنکه بسیط من جمیع الجهات کل کمالات است به حیثیت واحده و جهت فارده. فارده یعنی فرد، تنها. درخت که درخت بود، یه وجود داریم، کل وجود از اوست، مثل اینکه میوه از درخته. حالا کل وجود هم بایستی از یه وجودی باشه، حالا از یه وجود باشه یا دو وجود. شما اگر این درخت و یه درخت دیگه بگید با هم رفیق بغل کنن هم دیگه رو، اونجا بگید دوتایی با هم باشید، یه کمی از اون اصولش فاصله بدی، مثلا بغل درخت فاصله شو حفظ نکنی، اون یکی هم فرو کنی بگی بغل هم دیگر بغل کنید، میوه میاد بگو نمیاد، یا میاد من خبر ندارم، اگه میاد بگو قاعده فلسفه رو عوض کن. این که هیچ، درخت بغل درخت قاعده رو رعایت نکنه که میمیرن. علف هرز بیاد میوه میاد میخوره. آبهای زیرزمینی رو یه کسی کش بده مثلا همسایه، دست بهش بزنی اون جلوه نمی کنه. حالا اگر میوه داده، یعنی هیچ کدوم از اینا نیست، چون میوه داده، یک درخت در صحنه است. حتی اینجا حالا اون اشکال چیزم تو این مثال وارده ها، گرچه درستم از اشکال وارده کردنش. بگو ازدواج میکنن؟ پیوند. پیوند، حالا شما اشکال جوابشو بده. پیوند مساویه یا دانی عالیه؟ یعنی دو چیز با همه یا یه چیز هست یه چیزی رو بهش اضافه میکنن. آفرین به تو. اگر دانی به دانی بود همه این قاعده رو زیر سوال، یه چیزی رو برمیدارن تزریق میکنن تو، اینو بر نمیدارن اونم بردارن، اونو بعد اینم بعد 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 اینجا خوش کنی بذارین نگاه کنی. حیاتو که نمیتونی بگیری دو حیات. اگه حیات مثل این که 10,000 تا صفر رو کنار هم قرار بدی صفره، ولی اگه 10,000 تا، نه 10 تا صفر رو جلوی یکی که حیات داره بذاری میشه چند؟ 10 تا صفر، همون عددی که حالا مهم نیست که اون که ما جدول ضرب افتادی میدن اینجا داره از من فرصه ریاضی رو. 1,000 تا صفر که هم صفره، ولی یه یک داریم در صحنه حیات داره، 1,000 تا صفر جلوش بذاریم او چی میشه؟ 1,000 تا انسان مرده رو بذاری کنار هم، یه انسان نیست، یعنی بگو یه چای دم کنید ما بخوریم. 10,000 تا میت اینجاست، 10,000 تا آدم، یه چای دم کنید ما بخوریم. نمیتونم. یکی زنده دل رفته در زیر گل، به از عالمی زنده یه مرده دل. یه دونه آدمی که هده بگو یه چای دم کن، یه چای دم میکنه میدهش. و از آن این میشه فارده، که میگه اون تصوری که به الله تعالی داره آیا الله فرده؟ واقعا همه گیرن تو معرفت رب، که الان که همه اوضاع من خوبه از الله، اوضاع شر میشه از سابکاره. الان که اوضاع من خوبه از الله، اوضاع من بد میشه از شوهره، از همسره، از بچه است. احمق اون بچه رو علم کسب میکنه، این چه علمیه که به نگرش نمیرسه؟ این چه اللهیه که از یه ورق کاغذ بالا نمیاد؟ موجوده، مرکب غایبه، ترکیب امر غریب عرضی است، غایب میشه، غریب میشه، دور میشه، اصلا الله نیست. و از همان حیثیت که موجود است، عالم و قادر و حی و مرید است و سایر اسما و صفات جمالیه و جلالیه بر او صادق است. حالا الله همه جا حاضر است، صفات هم همه جا حاضر است. یه شکاله وارد کنید به من، وقتی میگید الله چه بگی صفات چه نگی، اون صفات در صحنه محققه، چون صفات عین ذاته. آب، یه بار یادت آب میخوردی تر نشدی؟ میخندی. آب عین طریعت. اگر الله من اینجا حاضر است ولی مهربان نیست، آن الله مرکبه یا بسیطه؟ امان از جهل مرکب. و عالم است از جهتی که قادر است، و قادر است از جهتی که عالم است، بدون اختلاف اعتبار حتی در عقل. حالا شما سوال میکنید پس چرا من اینجوری نیستم؟ بیان ببخشید شما عقل ندارید. وهم داریم. عقل ترکیب رو نمیتونه قبول کنه. خواهی این چیزی نگم، ولی وقت اونم کمه. میدونید چرا انسانهای موحد خلاف شعر میبینن میریزن به هم؟ چون انسان موحد ترکیب رو نمیپذیره. مثلا شما اگه اینجا جلوش یه جوری باشین، یه جا دیگه یه جوری باشین، در شما ترکیب میبینه، این ترکیب رو نمیتونه بپذیره، درش ترکیب تعریف نشده. خودش که مرکب نیست، هیچ ترکیب رو در عالم نمیتونه بفهمه. مثلا نمیتونه بگه این خیر از خدا بود، این شر از شیطان. همه چی از خدا میدونه، موحد. در خودش که هیچ. چرا در غیر میبینه نمیپذیره؟ مثل این است که شما رو میخ بخوای بشین، نمیپذیری. این تو مقدمه گفتم دو دستن، این راحت میفهمه الله بسیط چیست که در عالم است، این راحت خداش همه جا رو پر کرده، این راحت خداش قادره، این راحت خداش عالمه. دقت کنین چی میگم. انسان‌های ترکیبی که حالا اون موحد ما ترکیبی رو نمیپذیره، خود انسان ترکیبی چقدر بی‌هویت شده که ترکیبی شده، که خودش رو پذیرفته. برگردین به خط اول مقدمه، خودش نیست، گم شده. گم شده. همه دنیاش نه، کیکیو بوسید، کیکیو دزدید، کیکیو فلان کرد، کیکیو خودی داستان نیست. انسان‌های بی هویت رو نبایست لیلی به لیلالاشون گذاشت، چون خیانته به لالاشون گذاشت. به نظر من اینها در اقتصاد اشتباه کردن. اون تز دکترای اقتصادی تو من ببینم واقعا باید باشون اینجوری صحبت کنی، این بیدار بشه. چون انسان های بی هویت زیادن همدیگه رو تحویل میگیرن. این میگه به نظر من در اقتصاد، اون میگه بله در پرایدم دیفرانسیل رو اگر بشه، اون یکی میگه که بله در کرونا اگر ما از اینجا فرو میکردیم همونجا در میآوردیم، اون یکی هم همه همینجور جنگل مولا، هیچ رشدی هم رخ نمیده. یه کسی میگه بشین از آرام باشید، من دونه دونه حرف دکترهای محترم رو بشنوم. شما از اقتصاد میخواستی بگی، بگو. آدم سوال میکنه، نظر نمیده که زایه بشه. این اللهی که اختلاف داره، یه وقت عصبانیه، یه وقت خوشحاله، یه وقت خیلی باحاله. خدایا امروز به من داری حال. این ترکیب الله میگه خب اگر نیست اشکال بعد. چرا میگیم قادر و رحمان و رحیم و اینها؟ و اما اختلاف مفاهیم اسما و موضوع له لغات، مفاهیم عقلیه لا به شرط است. ما حالا من میگم شاید بهره بشه باشه به صورت عمده براتون، ولی نیاز نیست جزئی چی بشین. خب سخته اون فلسفه محضه، و این یکی دو جلسه است همینه بس. ما سه تا شأن داریم در فلسفه بحث میشه: به شرط، به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. سه تا شأن اینا در مفاهیم بحث میکنن، خیلی هم مهمه. ما هم قهرمانش هم صد راست و اسفار. به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. به شرط شی این است که هنگامی که ما یک مفهوم رو با یه مفهوم دیگه مقارن لحاظ میکنیم، یه مفهوم رو با یه مفهوم دیگه مقارن لحاظ میکنیم، اونو بهش میگن به شرط شی. یعنی چی؟ مثل اینه، ارتباط روز و خورشید. تا روز، یا اینجوری بگم، روز به شرطی محقق میشه که خورشید وجود داشته باشه. این شد به شرط شی، ارتباط روز و خورشید. روز به شرطی محقق میشه که خورشید وجود داشته باشه. به شرط لا، باید اون مفهوم رو بدون اون شیء دیگر لحاظ کرد. ارتباط شب و خورشید، شب به شرطی محقق میشه که خورشید نباشه. شب به شرطی محقق میشه خورشید وجود نداشته باشه. سومین شرط که شأن مهمترین شأنه، یا حیثیت سگانه مهمترینش اینه، لا به شرطه. لا به شرط یعنی یه مفهوم رو بدون مقارن با چیزی، یک، یا جدای از چیزی لحاظ کنیم. مثل رابطه ای که الان میگم، شب بودن مشروط به وجود یا فقدان ماه نیست. شب شب است، گاهی با ما، گاهی بی ما. تو بهش میگن لا به شرط. میگه حالا مفاهیم عقلیه اسماء و صفات، یا معرفت رب و اینها، یا وجود شناسی، اینا نه به شرط شیعه، نه به شرط لاس، لا به شرطه. لا به شرط یعنی اون وجود مطلق بسیط هیچ وابستگی به موجودات مرکب نداره، به ممکن الوجود نداره. هر آنچه که ممکن هست از اوست، ولی او بودنش به اونها متکی نیست. اون میگن مفاهیم عقلی لا به شرط. مفاهیم عقلی لا به شرط است، خب مربوط به اختلاف در حقیقت عینیه نیست. یعنی اگر یه شب ماه نداشت، ما تو شب شک نمی کنیم، چون ماه عین شب نیست. حالا بگو ببینم ظلمت عین شبه یا نه. آره، چون مثل طریقت برای و به وضوح رسیده که مفاهیم مختلف کمال از شیء واحد انتزاع می شود. همون چی گفتم، ما میگیم که بفهمیم، بلکه به این بیان سابق لازم است که کل مفاهیم کمالیه از حیثیت واحده انتزاع شود. اصلا خود این انتزاع بایستی یه وجود واحدی باشه که انتزاع بکنیم ازش دیگه. پس این هم دوباره علت این است یک وجود واحدی در صحنه است. و اگر مفاهیم کمال از حیثیات مختلفه منتزع شود، چنانچه در بعض ممکنات چنین است، این بالعرض است و از جهت تنزل حقیقت وجود و تشابک آن با اعدام است بالعرض. تشابک مختلط در هم. میگه اگر شما بگی، خوب دقت کنید چی میگم، اگه شما بگی یه الله داریم، دقت منو ببینید، یه الله داریم، رحمان، رحیم، کریم، رزاق. اینو بهش میگن وجود تشابکی. اصلا محاله. اعدام یعنی معدوم، یعنی همه چی قاطی شد. حالا کی رحیمه؟ من دیدم در تلویزیون میگفت که این روزا خدا فقط رحیمه، دیگه چیزی نیست، خیالتون راحت. پیغمبر اینطوری صحبت نمیکرد در مورد الله تعالی. او اصلا نی رفت تعطیله، بس خدا اینجوری. بگیم این میشه تشابک، مختلطه، همه چی با هم قاطیه. وقتی خدا رو اینا بگید مقدمه، کسی که وجود واحدی پیدا نکنه، وجود مختلط تشابکی داشته باشه، هر معرفتی بهش بدی میبره تو ذهن یا میبره توی جیب. بگو. ذهن تشابکی مفاهیم مفترد، منفرد و موحدانه رو هم دچار تشابک میکنه. خیلی مهمه. مثلا شما اگه آدم دارای بی‌هویت جلوتون باشه، یه روز دوستتون داره، یه روز دوستتون داره، یه روز دعوا داره، یه روز شما خیلی عادی هست، میگیم خوب من خوبم، شما خوبین. آره یه روز اینوری، یه روز اونوری. اون به خاطر اینکه تشابک رفته در باطنش، هر چی بهش عرضه کنیم اونجا یه کارخونه است که همه جیمی پیچونی میده بیرون. برای همین خیلی ها سمت هر معارفی که بگید میرن، ولی سمت معرفت انسان کامل و معرفت الله تعالی نمیرن، چون زورشون نمیرسه اون وجود رو تشابک کنن، شکست میخورن. خوب دقتون چی میگن؟ مختلط، قاطی. مثل این که مثلا شما، این آقا غیبت میکنه، من رفیقشم، حالا من راحتی میگم که غیبت نکن. آره این چون وجودش تشابکی نیست. یه وقت این آقا وجودش تشابکیه، غیبت میکنه، من میگم غیبت نکن. که کی تو آدمی؟ پیغمبری؟ تو خودت یادته در فلان؟ آقا وایستا بخور، گفت قضا نخور، زرار داره، گفت آقا بخور. آقای خامنه ای میاد میگه که راه امام باید ادامه پیدا کنید، دوتا ماشینه پیرایید رو درست کنید. حالا وجود تشابکیه، میگه اینها به خاطر این وجودشون تشابکی شده که خیلی بلعرز دارن، بیرون هر چی چشمش باز میشه تو این صفحات، هر چی هست، کی به کی، کی به کی. او دل نیست، خیابان است آن چیز که تو داری. داخل بشود در آن هر کس که برون آید، هر کس از هرشو در میاد میره تو ذهن این، مخصوصا توی فضاهایی که هست قادر نیست که. و قاعده دوم آنکه آنچه کامل من جمیع الجهات و صرف و صرف کمال و خیر است، باید بسیط من جمیع الجهات باشد. درخت بسیط من جمیع الجهات نبود، درخت بسیط بود در جهت میوه دادن. حالا وجود مطلق که الله تعالی است، او بسیط است من جمیع الجهات، همه چی از اوست. و نیز به تبع دو قاعده دیگر استفاده شد که آنچه در او ترکیب راه دارد، هر طور ترکیبی باشد، کامل از جمیع جهات نیست و نقص و عدم نیز در او راه دارد و آنچه ناقص است بسیط مطلق نیست. میگه چرا میگیم چرا میگیم بایستی بسیط باشه، مرکب نباشه، ترکیبی نباشه؟ چون ترکیب جایی محقق میشه که یه چیزی نباشه بعد بهش اضافه، جای خالی باشه. اون که جای خالی نداره چیزی بهش اضافه بشه. پس حق تعالی چون بسیط تام است و ترکیب که مستلزم امکان و فقر و تعلق به غیر است، مطلقاً در او راه ندارد، کامل من جمیع الجهات است و دارای جمیع اسماء و صفات است و او اصل حقیقت و صریح ماهیت هستی است که میگیم همه چیز از اوست، مثل اینکه میوه از درخت است. بدون آن که وجود او مشوب به غیر وجود و کمال او مشوب به غیر کمال باشد، پس صرف وجود است. والا برای ملاحادی اینو خیلی بحث میکنه که عین الوجود و گاهی صرف الوجود هم میگه، که او صرفا وجود است. هر چیز غیر وجود به الله تعالی بگی، وجود یعنی هستی است، او هست مطلق است. مشروب بارها تو اربعین گفتم، یعنی قاطی. چه اگر غیر وجود در او راه داشت، شر تراکیب که عبارت است ترکیب از وجود و عدم است در او راه داشت. یا بدترین نوع ترکیب اینه که یه وقت هست یه وقت نیست. پس صرف علم است، صرف حیات است، صرف قدرت است، صرف بصر و سمع و سایر کمالات است. الله تعالی چیزی نیست که علم داشته باشه. اینو میگم، او عین علمه، عین قدرته، عین کماله. هر جایی هر کمالی هست مثل علم بایستی به ذاتی خط بشه، اوست ذاتش. پس درست شد فرمایش امام صادق علیه السلام: والعلم ذاتو والقدرتو والسمعو والبصرو ذاتو. همینجا بس باشه. اینکه او وجود است، یا او به فارسی بگیم هستی است، هست مطلق است، چیستی نداره، برای این است که وقتی او بسیط مطلقه و چیزی بهش عارض نشده، نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم چیستیه. مثل اینکه میگیم پیرنه، این دسته، این ساعته، همه اینا ترکیبه، او اینو نداره، پس او نمیتونیم بهشون چیست. آنقدر میفهمیم که او هست، و تنها کسانی به هستی او پی میبرن که خودشون هست بشن برای خودشون. تو معرفت نفس بس کردیم. هر کس به هست خودش پی ببره که من فقط هستم، میفهمه که هر هستی از هست شدیدی است، و هر هست شدیدی از هست اشدی است، و هر هست اشدی از عین هستی است. وجود تشکیکی. این مسیر این است که قلب آرام آرام مثل کودک راه بیفته، قدم بزنه، بعد کم کم سر پا بشه، بدوه. غیر از این مسیر جهت معرفت به الله تعالی هر مسیری طی بشه، غیر از مسیر علم و نگرش، که الله تعالی در نگرش من نیاد. میفهمم او همه جا هست، ادب و رعایت نکنم، میفهمم امر او بهترین امر است، امر اکبر بقال و لیلا فلان و خیاط و اینا رو گوش کنم. این مسیری که من یه علمی دارم و یه نگرشی، هیچ وقت به الله تعالی ختم نمیشه. قلبی اگر ختم بشه مفهومیه، کلماته، ولی این مسیری که علم باشه، من حقیقت رو کشف کنم بعد بیارم در نگرشم و انجام بدم، مثل کودکی که آرام آرام راه رفتن یاد میگیره، آرام آرام میفهمه نه مفهومه، درک میکنه، قلبا میفهمه که در یک بقای قرار میگیره. اون بقا اینطوره: اللهش حاضره، اللهش رزاقه، اللهش عالم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.